کشور پیش بیاره. نکته دیگه که باز هم وجود داره این هست که خب ما در حالی داریم استقراض رو افزایش میدیم که نسبت درآمدهای پایدار دولت به بودجه داره روند کاهنده ای رو طی میکنه. یعنی درآمد مالیاتی که مثلا چند سال قبل به نسبت جی دی پی مثلا 7% جی دی پی بود، الان 5.8% جی دی پیه و در لایحه 1400 اونطوری که پیش بینی شده 5.3% جی دی پی میشه. و این کاهنده بودن در حالی که ما داریم در واقع تعهدات آتی دولت رو به شدت افزایش میدیم خیلی نگران کننده است. باز موضوع دیگه که اینجا وجود داره اینه که در واقع درسته که این بدهی ها خارجی نیست، ولی تبعاتی که داره در اقتصاد کشور ایجاد میکنه اعتماد به دولت رو از بین میبره. و نکته اصلی که اینجا وجود داره اینه که دولت از وجود این بدهی نفع میبره. به چه معنا؟ به این معنی که از اونجایی که نرخ تورم، ببخشید منظورم اینه که دولت از این بدهی ها با توجه به اینکه نرخ این بدهی ها کمتر از تورم هست نفع میبره، و این موجب میشه که دولت وقتی بدهکار هست تمایل داشته باشه که نرخ تورم رو بالاتر از نرخ این بدهی ها نگه داره. یعنی اگر الان استقراضی که داره صورت میگیره با نرخ حدود 20% هست، شما تا 3 سال دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید که تورم بیاد زیر 20%. چرا؟ چون دولت در واقع نرخ بدهی هاش اون وقت با نرخی بیشتر از نرخ تورم رشد خواهد کرد و این رو دولت نمیخواد. همیشه تمایل داره که نرخ بازپرداخت بدهی هاش با نرخی کمتر از نرخ تورم باشه و از این محل انتفاع ببره. بنابراین آثار و تبعات سیاستی داره این بدهکار بودن دولت که این آثار و تبعات خیلی نگران کننده تر هست. ما شاهد بودیم که سال گذشته دولت میتوانست اوراق بدهی رو با نرخ 15-16% هم بفروشه، ولی در سال 99 شاهد بودیم که با نرخ 20% هم به سختی این اوراق بدهی فروش میرفت. و وقتی حجم این داره در یک سال از 100 و خورده‌ای هزار میلیارد تومان به حدود مثلا 200 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه، خب قطعا سال بعد نرخ باز هم از این بالاتر باید بره و با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی هم الان به حدود 22% رسیده، خب انتظارات نرخ بهره هم احتمالاً در این حوزه بالاتر خواهد رفت و این موجب میشه که دولت با نرخ بالاتری مجبور میشه این بدهی ها رو بپذیره و این چشمنداز تورم رو در کشور بالاتر خواهد برد. یعنی انتظارات تورمی رو در سالهای بعدی بالاتر خواهد بود و اینها نگران کننده است. به نظر
شما دکتر آقای دکتر دهخان دهنوی بفهمید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله در مورد صحبت های کارشناس برنامه‌تون من دو تا نکته رو عرض میکنم. اول که در مورد انتشار عمومی آمار بدهی من با ایشون موافقم. منم شخصا فکر میکنم باید حتما، حالا این مسئله البته از قانون‌گذاری میگذره، باید فرصت خوبی هم هست در قانون بودجه اگر نمایندگانی رو ببینن که آمار به صورت عمومی منتشر بشه، خیلی خوبه هم در اختیار
آقای دکتر در قانون ده. دیده شده ها، مثلا در همین برنامه ششم توسعه گفته شده اگر از 45% جی دی پی این مقدار بخواد بالاتر بره نسبت بدهی به جی دی پی، باید از مجلس اجازه گرفته بشه، ولی خب شاهد این هستیم اجازه تا حالا گرفته نشده دیگه.
نه شما بحث انتشار عمومی داشتیم، من گفتم خوبه که در قانون دیده بشه که بدهی ها به صورت عمومی منتشر بشه.
بله.
در مورد اینکه آمار به مجلس داده بشه و اجازه گرفته بشه، خب لایحه بودجه خودش معنیش همینه دیگه.
بله.
اینکه در واقع تعیین میکنه که چقدر اجازه میگیره که دولت بدهی منتشر کنه. اما نکته بعدی این که در واقع اون صحبتی که من داشتم گفتم ما از لفظ ورشکستگی نمیتونیم استفاده بکنیم، اون ولی در این حال خود من عرض کردم که این معنیش این نیست ما در واقع تجویز میکنیم که پس دولت برود و هر چقدر میخواهد بدهی خودش افزایش بده. نه، حتما تبعات منفی داره که اون تبعات منفی باید جلوگیری بشه ازش و در واقع انتشار اوراق بدهی، افزایش بدهی باید به شکل کنترل شده ای باشه. این کنترل یکی از جنبه هاش در واقع یا مکملش اینه که هر برنامه افزایش بدهی باید در کنار خودش یک برنامه افزایش درآمدهای پایدار داشته باشه که در آینده بتونه بازپرداخت این اوراق بدهی را به نوعی توجیه پذیر بکنه.
بله.
یکی از همین مواعظ همین بحث مالیاتی که اشاره فرمودن.
بله.
در بحث مالیات ببینیم ما باید بریم ظرفیت مالیاتی کشور را توسعه بدیم تا این بتونه در سالهای آینده جبران کننده بدهی‌هایی باشه که امروز ایجاد میکنیم. چون الان در یک شرایط سخت اقتصادی قرار گرفتیم. تو شرایط سخت این مثل در واقع آدم توی زندگی شخصی خودش هم یه موقعی مثلا احتیاج به پول داره، قرض میگیره، بعدا با کار بیشتر و درآمد بیشتر میره استوامش رو پس میده. دولت هم همین سیستم داره، در شرایط اقتصادی بعد میتونه بدهی‌های خودش افزایش بده، ولی در آینده وقتی اقتصاد شکوفاتر شد با افزایش مالیات‌ها، درآمدهای مالیاتی بتونه جبران کنه. منتها مسیرش اینه که ببینیم ما الان بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلیمون به انهای مختلف از مالیات معاف شده. مالیات‌ها رو هدفمند بکنیم.
بله.
بخش‌های دچار فرار مالیاتی هستیم با توسعه سیستم‌های الکترونیکی و سیستم‌های هوشمند میشه فرارهای مالیاتی رو کاهش داد.
آیا دکتر تکلیف روشن نشد بالاخره این معافیت ها؟
بحثش هست. حالا ما پیشنویس لایحه‌ش رو آماده کردیم،
درست.
تقدیم کردیم توی دولت مطرح است، منتها خب بحث‌های بودجه اینا رو فاصله انداخته.
درست.
و این میتونه در آینده بیاد بدهی‌ها رو در واقع از این محل جبران بکنه و حتما باید برای این فکر بشه که بدهی‌ها قابل انباشته شدن تا ابد نیستن.
درسته.
در یه سالی که شاید سخت ما به دیگه اگه بردیم بالا، حتما باید برای روزهای خوبمون برنامه داشته باشیم که اینو کاهشش بدیم.
آقای دکتر، جسارتا این بدهی ها برای هزینه های جاری صرف میشه، یعنی منجر به این نمیشه که دولت این استقراضی بکنه بیاد منجر به تولید بشه، اون تولید ناخالص ملی بالا بره، بعد بیاد مالیاتش رو بگیره، از اون مالیات بیاد خرج بکنه. این متأسفانه چون تو هزینه های جاری صرف میشه، دوباره بدهی رو بدهی خواهد گذاشت. توی همچین شرایطی دولت باید چیکار کنه؟ شما چشم انداز رو چطور میبینید آقای دکتر دهخان دهنوی؟
ببینید، ما چشم انداز اقتصادیمون خب این هست که شرایط اقتصادیمون رو به بهبوده. هم امیدواری هایی در صحنه محدودیت های بین المللیمون وجود داره.
بله.
که بالاخره اینا کاهش پیدا بکنه.
خب چه اتفاقی خواهد افتاد آقای دکتر؟ ببینید آقای دکتر،
هم غیر از اونم میخوام عرض بکنم که بالاخره اقتصاد هم بعد از چندین سال فشار شدید راههای خودش رو پیدا میکنه و به شرایط بهتر میرسه. وقتی که این اقتصاد به شرایط بهتر برسه، خود به خود در واقع درآمدها در اقتصاد افزایش پیدا بکنه، میتونه بخشی از این هزینه ها رو جبران بکنه.
درست.
ببینید، ما اگر مثلا توی این دو سه سال اخیر مجبور شدیم انتشار زیاد اوراق بدهی داشته باشیم، برای اینکه بخشی از اون هزینه های جاری واقعا اجتناب ناپذیر بود.
درست.
یعنی مثلا بالغ بر 80% این هزینه های جاری هزینه هایی هستن که حقوق و دستمزد کارکنان دولت هستن. ممکنه شما بفرمایید که خب مثلا کارکنان اضافی رو اخراج بکنید، آیا واقعا در یک شرایط رکود اقتصادی، تورم، کرونا، محدودیت های اینجوری و قوانینی که ما داریم، حمایتی که از افراد در مشاغل رسمی میشه، میشه واقعا کاهش داد؟ امکان پذیره؟ منطقیه؟ این هزینه های یا بعضی از دستگاه هستن که واقعا اصلا امکان کاهش نیرو ممکنه توشون وجود نداشته باشه. این هزینه های اجتناب ناپذیر بالاخره وجود داره. در سالهای آینده اینجوری نخواهد بود. اگر ما درآمدهای مالیاتیمون تقویت بشه، درآمدهای نفتیمون تقویت بشه، خب دیگه نیازی به انتشار اوراق بدهی نخواهیم داشت. ضمن اینکه البته من این رو باید عرض بکنم، بالاخره باید ساختارهای هزینه های جاری هم حتما مورد توجه قرار بگیره. بحث اصلاحات ساختاری یکی از محوراش همینه. کارایی نیروی دولت، نیروی انسانی در دولت افزایش پیدا بکنه. اگر کارایی افزایش پیدا کنه، خب شما میتونید جذب کمتری داشته باشید، به مرور با بازنشسته شدن یه سری افراد هزینه های جاری کاهش پیدا کنه. اون وقت تو صندوق های بازنشستگی اصلاحات خوبی انجام بشه که اگر یه کارمندی بازنشسته شد، دوباره حقوق بازنشستگیشو دولت نده، خود اون صندوق توانمندی لازمو داشته باشه. الان بخشی از همین هزینه های جاری کمک به صندوق های بازنشستگی هست. متاسفانه تصمیمات بعدی که در گذشته گرفته شده و بار زیادی روی دوش این صندوق ها گذاشته شده با قوانین متعدد و این مسائلی که در واقع دیده شده، امتیازات داده شده، خب الان اینا توانمندی پرداخت حقوق بازنشسته های خودشون رو ندارن. اینها در یک بازه زمانی میان مدت با تکیه بر برنامه جامعی برای اصلاح ساختار بودجه، انشاءالله قابل رفع و انجام خواهد. Something.
ممنونم آقای دکتر دهخان دهنوی. آقای دکتر عزیزپور اگر سوالی دارید بپرسید، من مردم هم از آقای دکتر دهخان دهنوی سوالی رو دارن که من بعد از جناب علی میپرسم.
من فقط دو تا نکته رو کوتاه عرض میکنم. یکی این که آقای دکتر فرمودن که بعضی از این هزینه های اضافی اصلا قابل کاهش نیست، مثلا نمیشه نیروهای دولت رو بعضیشون اخراج کرد. خب ببینیم، ما الان با پدیده مواجهیم که برخی از مدیران دولتی که تعدادشون هم کم نیست دارن بیشتر از اون سقف 7 برابر حداقل دستمزد حقوق دریافت میکنن و این رقم تو بعضی دستگاه‌ها به 2 برابر 3 برابر سقف مورد نظر رسیده و حتی در مصوبه‌ای در دولت به این مشروعیت داده شده که تا در واقع 21 برابر حداقل دستمزد میتونه دریافتی ماهیانه یک مدیر دولتی باشه و خیلی جاها داره این دریافت میشه. خب اونها که قابل مدیریت، اونها که قابل کم کردن هست. خیلی از هزینه های دولتی قابل کم کردن بود. اون مصوبه اسفند 98 که فوق العاده ویژه رو به همه کارکنان دولت تعمیم داد، اینها هزینه های ضروری بود، هزینه اجتناب ناپذیر بود، یا اینکه حالا احیانا مقاصد سیاسی داشت. هدف از محدود کردن سقف بدهی دولت ها در حتی کشوری مثل آمریکا اینه که دولت ها با اغراض سیاسی دولت های بعد رو بدهکار نکنن. این خیلی موضوع مهمیه. این موضوعی نیست که به راحتی ازش بشه چشم پوشی کرد، چون آینده کشورها رو برای اغراض سیاسی کوتاه مدت در معرض مخاطره قرار میده. این موضوعی نیست که به راحتی بشه ازش چشم پوشی کرد. نکته بعدی اینه که در بودجه 1400 با وجود پیش بینی 2.3 میلیون بشکه فروش نفت در روز، پیش بینی ایجاد بدهی قریب به 300 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته. یعنی با پیشبینی اون چشماندازی که دولت دارد در بحث حالا گشایش های اقتصادی در لغو تحریم ها و غیره، در واقع یه همچین لایحه‌ای تنظیم شده ده. حالا تازه اگر این محقق نشود و بعد باید جای اون پول رو باز با بدهی های دیگر پر کنیم که بماند ده. ما رو همین زمینی که دولت خوشبینانه درآمدهای نفتی رو پیشبینی کرده شاهد همچین شرایطی هستیم که 300 هزار میلیارد تومان، قریب به 300 هزار میلیارد تومان بدهی جدید میخواد به دولت اضافه بشه و این واقعا نگران کننده است، چون این مخارجی که داره با این میزان از استقراض ایجاد میشه مخارج پایدار، مخارج موقت نیست، مخارجی است که امروز ایجاد میکنیم در سالهای بعدی باید دوباره بهش فکر بکنیم. کمان که در اسفند 98 ایجاد کردیم و در 99 کسری بودجه ما به ازای اون خلق کردیم.
متشکرم آقای دکتر دهخان، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش من عرض کردم در مورد کاهش هزینه ها، بنش این من عرض کردم که بعضی از هزینه ها اجتناب ناپذیرن، ولی در این حال هزینه هایی هم هست که قابل کاهشه، کما اینکه در سال جاری هم این صرفه جویی به نوعی تا جایی که امکان پذیر بوده انجام شده. حالا مصادیق و موارد خاصی که ایشون اشاره کردن بحث های خاص خودش هم این طلبه و جاش اینجا نیست، ولی به طور کلی من موافقم که باید در مدیریت هزینه های جاری حتی اکثر سختگیری، صرفه‌جویی و اصلاح ساختاری انجام بشه تا هزینه های جاری به حداقل ممکن برسه و به کاراترین شکل ممکن مصرف بشه. این حتما برای پایداری بودجه دولت نیاز هست و انشاءالله که بتونیم به این مسیر حرکت بکنیم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی از شنونده‌های عزیزمون سوال کردن درباره بورس، بازار سرمایه. میدونم آقای دکتر دشپسند قاعدتا بایستی توضیح بدن در این مورد. خوب شد در جناب علی معاون ایشون هستید، گفتیم شاید مطلع باشید اون نوساناتی که در بورس اتفاق افتاده، ریزش هایی که صورت گرفته، موضوع استعفای آقای قالیباف است و تکذیب اون، اینا نکاتی است که اگه ممکنه یه مقدار روشنگری بفهمید برای مردم.
خواهش می‌کنم. اون بحث های استعفایی که فرمودن که خود آقای دکتر قالیباف باید توضیح بدن، من در جریانش نیستم.
خب نامه استعفاشون منتشر شد.
بله منم اخبارش رو دیدم، منتها خب خبر رسمیشه قاعدتا باید سازمان بورس اعلام بکنه، من نمیتونم در این باره اظهار نظر.
اما بازار سرمایه،
اما در مورد بازار سرمایه به هر حال ما یک اصل کلیدی، یک تکیه کلیدی همیشه داشتیم، داریم و خواهیم داشت که بازار سرمایه رو میخواهیم که در اقتصاد ما نقش ایفا بکنه.
بله،
میخواییم که زمینه های سرمایه گذاری در اقتصاد ما ایجاد کنه، تقویت بکنه و کانالی برای تامین مالی اقتصاد بشه. ولی خب این نوساناتی که ایجاد شده بخشش هم ناشی از تحولات متغیرهای اقتصادی بوده که در سایر بازارها هم دیده میشه. به هر حال ولی نمیتونیم منکر بشیم که مردمی که اومدن در این بازار سهام خریدن و امیدوار بودن که سود بکنن با زیانهای قابل توجهی مواجه شدن. دوست. امروز ولی باید توجه داشته باشیم که سهامی که در واقع به این قیمت ها رسیده، بعضی از اون سهام ها واقعا از زندگی خیلی بالایی دارن. امروز ما واقعا حیفمون میاد که مثلا در مواقع قبل‌تر وقتی که شاخص منفی میشد و بازار صفهای فروش ایجاد میشد، خب میرفتیم بسیج میکردیم مثلا حقوقی ها بیان بخرن، بانک ها بیان بخرن، ولی الان واقعا حیفمون میاد که این سهامی که ارزنده هست کسانی رو بسیج بکنیم که بیان اینا رو بخرن. چرا بیان بخرن وقتی که بعضی از این سهام ها ببینید یه نکته‌ای که مردم باید بهش توجه بکنن، این خیلی مهمه، این پیام امیدوارم بتونم درست به مردم منتقل بکنم، این هست که یکی از اساسی ترین نکاتی که در مورد یک سهم وجود داره ارزندگی اون سهم رو تعیین میکنه سوداوری هست که اون شرکتی که شما سهمشو دارید داره ایجاد میکنه. الان سهام هایی وجود دارن که سود همین امسالشون رقم های قابل توجهی، مثلا 20%، 30%، بعضاً 40% ارزش امروز سهامشونه.
آقای دکتر نمیخوام خیلی وقت دور برم. آقای دکتر دهخانوس خانم بله. صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید پالایشی کومی که خود وزارت اقتصاد اعلام کرد، دارایی کومی که خود وزارت اقتصاد برای بانک ها بود اعلام کرد، 3 میلیون عرضه کرد، الان ارزشش به 50% رسیده، یعنی 3 میلیون شده 1.5 میلیون. این کجا سود دهی داشته آقای دکتر؟
همین دکتر هم میگم الان به اون سهام نگاه بکنن ببینن که این سهام، شرکتی که این سهام متعلق به اون هست چقدر سود به این سهام میده.
آقای دکتر 3 میلیون شده 1.5 میلیون.
بله این خیلی بده، این انشالله باید بدونید.
خب خود وزارت اقتصاد پشت این قضیه ایستاد، از طرفی وقتی بورس شروع کرد به ریزش اختلاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت باعث شد.
جناب آقای راسخی من عرض کردم که ما باید منظورم این پیام بتونم درست مردم منتقل بکنم، هم متغیرهای اقتصادی بودن هم بعضی از ناهمخوانی ها به مردم ضربه زده در این قضیه و انشالله باید این در واقع جبران بشه. نکته مهم اینه که آیا امروز مردم باید این سهامی که به این قیمت رسیده رو بفروشن؟
درست.
نگاه بکنم ببینن دارن به چه قیمتی میفروشن.
آها یعنی شما چشم‌انداز آینده رو خوب ببینید،
نگاه دارن آینده رو نگاه بکنن.
یعنی 3 تومن و 1.5 میلیون شما شده، خب حتما نمیفروشه طرف، یا من با 50% ضرر از چی بفروشم؟
اگر مردم ببینید این مردم به خاطر این قضایایی که اتفاق افتاده و تحولاتی که اتفاق افتاده دچار نگرانی شدن.
طبیعی است آقای دکتر.
اگر این خیلی طبیعیه و این نگرانی اگر باعث هجوم بیشتر برای فروش بشه، خب به خود اونها بیشتر ضربه میزنه.
خب آخه چیکار باید بکنن؟
راهکارش خدمت شما عرض بکنم که ما توی بازار سرمایه باید نگاه بلند مدت داشته باشیم. هر کسی که بلند مدت نگاه کنه، به صورت بلند مدت وارد بشه در سهام، حتما از این بازار سود میبره. نکته بعدی در مورد حالا مثلا پالایشی که شما میفرمایین، بعضی از اصلاحات ساختاری باید حتما در رابطه بین این شرکت‌های پالایشی و نحوه کارکرد و عملکردشون با وزارت نفت انجام بشه. ما انشالله پیگیر هستیم تو وزارت اقتصاد، دنبال میکنیم که این اصلاحات انجام بشه تا این شرکت‌ها ارزندگی خودشون رو احیا بکنن.
آقای دکتر من با اینکه به حال حوزه شما نبود که درباره بورس صحبت بکنید و از اینکه پاسخ کنید، من واقعا تشکر میکنم، واقعا حوزتون نبود و هماهنگم نکرده بودیم که درباره بورس باشه. به حال من خیلی تشکر میکنم به خاطر اینکه به حال بدون اینکه آمادگی در این مورد باشه از شما سوال کردیم و شما هم صادقانه پاسخ فرمودید. اما واقعا مطلب دکتر وعده‌ای که شما میدید خیلی از دوستان دادن در دولت و حتی تشویق کردن، همه هم آمدند و لبیک گفتن اما متاسفانه متضرر شدن. حالا میفرمایید صبر کنن، اب نداره، شاید اونایی که واقعا نتونن دیگه الان بفروشن صبر کنن، ترجیح این باشه که برن دوباره بخرن، شاید امیدی باشه تو این زمینه. اما واقعا مثلا اینه که وقتی بورس ریزش میکنه هیچ کس نمیاد پاسخ بده و الان شما تنها کسی باشید که بیاد اومدید و در واقع میگه گفت این سنگینی رو قبول کردید و پاسخ بدید.
من همیشه سعی میکنم که بالاخره اگه از من سوالی پرسیده میشه صادقانه پاسخ بدم.
زنده باشین شما.
جایگاه ما توی وزارت اقتصاد به هر حال معاونت امور اقتصادی خیلی مستقیم درگیری با بحث بازار سرمایه نداره، حتی بالاخره تو حوزه های مطالعاتیش و هر کمکی که بتونیم به دوستان خودمون در بازار سرمایه میکنیم و واقعا اینو میخوام عرض بکنم که دغدغه مردم و دارایی های مردم در وزارت اقتصاد وجود داره. ما با تمام قدرت و توانی که داریم دنبال میکنیم که بتونیم بعضی از جاها که ناهماهنگی وجود داره یا اصلاحاتی باید انجام بشه انجام بدیم تا این نگرانی هایی که توی مردم هست رفع بشه. ولی در کنار این کاری که داریم میکنیم همیشه این توصیه رو به مردم داشتیم، داریم و خواهیم داشت که سرمایه گذاری در بورس یک سرمایه گذاری بلند مدته. سرمایه گذاری هست که بخشی از سرمایه گذاری شما باید باشه، نه همه دارایی شما. و ثانیاً این که باید بلند مدت باشه، در بلند مدت هیچ کس از بورس ضرر نکرد.
متشکرم آقای دکتر دهخان دهنوی. ما شاهد زحمات جناب علی و آقای دکتر فیروزی و دوستان دیگه در وزارت اقتصاد هستیم، کارهایی که در حوزه کسب و کار دارن میکنن. میخوام بگم که میدونیم که چه زحماتی داره در این زمینه کشیده میشه و پاسخهایی هم که دارید البته حوزه تخصصی جناب علی به عنوان معاون وزیر نبود. از شما بی‌نهایت ممنونیم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم.
من هم تشکر میکنم.
خب آقای دکتر رضوی پور، خیلی فرصت کوتاست، در حد یکی دو جمله اگر نکته نگفته‌ای هست بشه.
اینقدر نگرانی های موضوع بازار سرمایه
خیلی چشمگیر هست. موضوع خیلی مهمه آقای دکتر.
بله مهمه.
ما حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. یه
شرح دو کلمه دو جمله از قضیه عرض بکنم خدمتتون. مسئله اصلی در حوزه خطایی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد یک مشکل نهادیه، این که دولت که قرار بود نقش حاکم و حکمران بازار سرمایه رو داشته باشه از موضع حکمرانی خارج شد و به موضع فروشنده تغییر نقش داد. وقتی دولت شد فروشنده، تلاش میکنه که مردم رو جذب بکنه به بازار سرمایه در بالاترین قیمت دارایی‌هاشو بفروشه. خب این اتفاقی که افتاد، وقتی دولت شروع کرد جذب مردم، ترغیب مردم به بازار سرمایه و دارایی‌هاشو فروخت، بعدش خب شاهد نوسانات این شکلی هم در بازار خواهیم بود. باید از اساس این مشکل رو حل کرد که الگوی خصوصی سازی که اتفاق افتاد برای اینکه بتونه کسری های بودجه، ما الان در مورد کسری بودجه داریم صحبت میکنیم، دقیقا همین کسری بودجه بوده که این وضعیت ها در بازار سرمایه به وجود آورده. و این نویدو بدم سال آینده دولت با این وضعیت بازار سرمایه این میزانی که پیش بینی کرده فروش دارایی داشته باشه را موفق نخواهد شد.
متشکرم ازتون. ما انشالله که امید بخش باشه این کارو بتونه بکنه و مردم هم جبران زیانشون بشه.
نه این شکلی بخواد بفروشه که بعد منجر به ضرر و زیان عموم سهامداران
بشه. منظور از طریق درستش.
از طریق درستش من واقعا نمیدونم چه جوری خواهد بود. من این مقداری واقعا نگرانم.
خب ما انشالله هفته آینده حتما به بورس خواهیم پرداخت. روزش نمیتونم دقیق بگم، اما حتما تو هفته آینده برنامه درباره بورس خواهیم داشت. فردا شب ان شاءالله بودجه رو می‌بینیم، تکلیف تلفیق چه شد، درباره بودجه به کجا رسید. خیلی ممنونم که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق دکتر رضوی پور و دیگر همکاران ازتون تشکر و خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
باغداری و با مدیریت باغهاتون مشکل داری؟ اگر باغبانی و در تولید محصولات به مشکل خوردی؟ اگر علاقه‌مند به مباحث مختلف کشاورزی هستی، پیشنهاد ما به شما شنیدن مجله رادیویی شاخه های طلاییه. شاخه های طلایی هر جمعه ساعت 9 صبح.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه،
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام، برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. 30,36,37 شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما خوبان هستیم. در ادامه برنامه قبل، دومین برنامه‌ای هست که در خدمت جناب آقای حبیب الله توسلی هستیم، از فعالان بخش خصوصی، از کسانی که از سالهای نوجوانی و جوانی وارد فعالیت اقتصادی و کسب و کار شدند. در برنامه گذشته چگونگی ورود جناب توسلی به فعالیت و بازار و کسب و کار رو مرور کردیم. اگر که مایل باشید میتونید که به سایت شبکه رادیوی اقتصاد، radioeqtesad.ir مراجعه بفرمایید و با بارگیری برنامه قبل خاطرات جناب توسلی رو بشنوید. در این برنامه بخش دیگری از خاطرات و فعالیت‌های جناب حبیب الله توسلی رو با هم مرور می‌کنیم. آقای توسلی سلام بر شما.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در خدمت عزیزان هستم.
درود بر شما آقای توسلی. در برنامه قبل که صحبت می‌کردیم، خب چگونگی ورودتون به کسب و کار از سالهای نوجوانی رو توضیح دادید، فعالیتایی که داشتید، تا رسیدیم به نقطه‌ای که اشاره کردید مقطع زمانی بود که خودتون به تنهایی مغازه‌ای رو باز کردید. قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، یک موضوعی که شاید بشه گفت سالهای قبل از انقلاب بیشتر دیده میشد، حالا جناب عالی میتونید که یا اصلاح بفرمایید یا تکمیل بفرمایید، در سالهای قبل از انقلاب دیده میشد که خیلی از کسانی که وارد کسب و کار میشن فعالیت اقتصادی دارن، به ویژه کسانی که در بازار بودن همزمان میرفتن علوم حوزوی رو هم آموزش میدیدن، به ویژه مکاسب رو آموزش میدیدن و تأثیرش رو میآوردن در کسب و کارشون. جناب عالی هم در این بخش وارد شدید یا خیر؟
در این بخشی که اشاره فرمودید، من چون کارم تولیدی بود و اصلا رشتم یک صنعتی بود، روزهایی نبود که ما فرصت داشته باشیم. لذا اونهایی که وارد کسب کار می شدن در بازار یا کسبه‌ای که فروش عام داشتن، اونها فرصتهای بیشتری برای این نوع مطالعه داشتن. ولی متاسفانه با روزی 15-16 ساعت کار تولیدی چنین مطالعاتی تقریبا غیر ممکن.
کسانی که میرفتن با چه هدفی مکاسب رو دنبال میکردن و علوم حوزوی رو دنبال میکردن در کنار کسب و کارشون؟
اون خیلی روشنه. اصلا این تفکری که امروز در کسب و کار وجود داره در گذشته وجود نداشت. واقعا قانع بودن کسبه خودش یکی از مهمترین مسائلی بود که ما با اینکه نوجوان بودیم حس میکردیم در گذشته.
یعنی چی قانع بودن؟
به اون چی که فروش میکردن با سود بسیار کم، از بیشتر گردش بالا سودشون رو تضمین میکردن، نه قیمت بالا بفروشن. یعنی کالاها رو بیشتر با حداقل سود عرضه میکردن. حتی در کار تولید هم همینجور بود. اگر دقت میکردیم ما به اون گذشته خوب بررسی میکردیم، اون موقع خیلی توجه نداشتیم، ولی بعدهای که بهش پرداختیم دیدیم یک کار تولید کننده بیشتر از 5-6% سود رو در اون زمان برای خودش قائل نبود. بعدها دیگه این کارگاه های کوچک و کارگاه های تولیدی آرام آرام شکل های بزرگتری به خودش گرفت که از گرد حالت سنتی خارج شد. و خب امروز مقداری متاسفانه باید بگم که در این زمان مخصوصا کارگاه های کوچک ناشناخته موندند و این ثروت عظیمی بود که قبل از انقلاب ملت ایران داشت و اینو باید حفظش میکرد. اما به دلایل مختلف، حالا هرچی که خیلی نمیشه بهش پرداخت، چرا کارگاه ها یکی پس از دیگری رو به تعطیلی رفتن، ولی هنوز هم در هر زمانی که فرصت میاد سوال میشه، باز هم نجات دهنده بخش اشتغال ما نهایتاً کارگاه‌های تولیدی کوچک